بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علی العظیم، دوران امر بین تعیین و تأخیر سه قسم کلی پیدا کرد. قسم اول تمام شد. قسم دوم دوران امر بین تعیین و تأخیر در مقام جعل بود، اونم مثل قسم اول. نهایتا جعل ظاهری، قسم اول جعل واقعی بود، قسم دوم جعل ظاهری بود، که جعل ظاهری خلاصش این شد که دوران امر بین تعیین حجت و تأخیر حجت، دوران بین تعیین و تأخیر در حجیت، قول اعلم در باب تقلید، آیا فقط قول اعلم واجب الاتباع است، قول اعلم حجت است یا نه علاوه بر قول اعلم قول غیر اعلم هم واجب است. نتیجه بحث این شد، همین یک کلمه که باقی موند. در قسم دوم نتیجه بحث این میشه که نسبت به طرفی که قرار است برای ما تأخیر بسازد، طرفی که قرار هست برای ما تأخیر بسازد، شک در حجتش داریم. در این مثال کدوم طرف میخواد برای ما تأخیر بسازد؟ غیر علم. قول غیر علم میخواد تأخیر درست بکنه، ولو علم که مشخص قولش حجته، علم قولش حجته. ما شک داریم که غیر علم حجت هست یا حجت نیست. اگر قائل به تأخیر بشید معنیش میگه حجته، ولی داشتیم داریم و ثابت و مسلم، کل ما شک فی حجیت شیء شبهتا موضوعیه او شبهتا حکمیه فلیس الحجه. هر جایی که شما شک کردید، چه از جهت شبهه حکمیه، این ادله، مثلا ادله فرض بکنید فقیهی که، یا بگید کسی که مسلط است بر مسلط بر احکامه، مسلط بر روایات است، این قول حجت هست یا حجت نیست؟ چرا شک میکنی؟ به خاطر ادله نمیدونی اطلاق میگیره یا نمیگیره. این شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه، میدانی فقیه قولش حجته، بعد شک میکنی که این فقیه هست یا فقیه نیست، قولش حجت نیست. پس بنابراین هرگاه ما شک بکنیم در حجیت چیزی، چه شکمون منشأ دلیل داشته باشه، ادله داشته باشه، این از ناحیه شارع شک کردیم، شبهه حکمیه است، علت شکمون شرع مقدس، قولش حجت نیست. چه نه از نظر شارع ما مشکلی نداریم، شارع گفته فقیه قولش حجته، اما شبهه موضوعیه داریم، نمیدانیم که این فقیه هست یا فقیه نیست، به خاطر امور خارجی نمیتونیم تشخیص بدیم، قولش حجت نیست. یک امر مسلمی است. لذا در قسم دوم ثمره بحث منجر میشه به این که شما قائل بشوید که اون طرف دیگری که قرار هست تأخیر را به ارمغان بیاره، اون طرف حجت هست یا حجت نیست. میشه شک کن فی الحجیه. خب شک در حجیت مسابقون لعدم الحجیه. این تمام شد. میریم سراغ قسم سوم. قسم سوم دوران امر بین تعیین و تأخیر هست در مقام امتثال، بعد از فارغ شدن از مقام جعل. از مقام جل فارغ شدیم، برخلاف دو قسم اول که در مقام جل کارزار ما بود، بحث ما بود، محل گفتگوی ما بود. اینجا نه، عالم جل تمام شده است، در عالم امتصال موندیم که قائل شویم به تعیین یا قائل شویم به تخییر. این قسم سوم همان جایی است که قاعده اشتغال را تحکیم می کند. اون دو قسم اول رو دیدیم که اینطوری نبود. در دو قسم اول چون در عالم جعل بود خیلی راحت سر می‌خورد بحث و می‌رفت به طرف براعت، می‌رفت به طرف شک در اصل تکلیف، دیگه شک در مکلفون به نبود. در قسم اول دوم شک در اصل تکلیف می‌شد و شک در اصل تکلیف براعت بود، تعیین رو برمی‌داشت. اما در اینجا دیگه حرفی از براعت نیست، تکلیف مسجله، عالم جعل شکل گرفته است، تکلیف دقیق و واضح ذمه مکلف رو اشغال کرده است. حال در مقام امتثال که میخواییم انجامش بدیم این تکلیف رو، یعنی در مقام اسقاط تکلیف، در مقام اسقاط تکلیف اکتفا کنیم به عام، یعنی یک کاری که یک وظیفه‌ای که دو قسمتیه، یا این یا اون، یا نه انتخاب کنیم اون موردی را که اگر انجامش بدیم ذمه‌مون فارغ می‌شود. خب دو تا نکته رو عرض می‌کنم، بعد از این دو نکته بعض مشخصه که چی. نکته اول این است که تزاهم عنوانی است که بر مانحنفی صدق میکنه، یعنی مانحنفی جایی است که جعل تمام شده، تکلیف از طرف شارع آمده، ولی مکلف نمیتواند هر دو را انجام بده، هر دو را نمیتونه امتثال کنه. یه تکلیفی است که دو تا عمل کرد داره، دو تا عمل داره، یا دو تا تکلیف اصلا که دو تا کار رو میخواد انجام بده، در یک زمان نمیتواند، امکانش نیست. این رو باید بدانیم که تزاهم در مقام امتثال موجب میشود یکی از این دو تا تکلیف ساقط بشه، ساقط بشه و از فعلیت بیفته. چرا؟ چون مکلف عاجزه، مکلف نمیتواند هر دو تکلیف رو انجام بده، با فرض این که هر دو هم ملاک داره، هر دو تکلیف ملاک داره. اول وقت مولا بهش میگه سله، همون اول وقت هم بهش میگه ازل نجاسه، هم ازاله نجاست از مسجد ملاک داره، تام ملاکه، هم نماز اول اول وقت تام ملاکه. اما مکلف نمیتونه هر دو رو انجام بده، بنابراین ملاک موجوده، عجز از ناحیه مکلفه، که این عجزم دو صورت داره. یک عجز تکوینیه، یعنی خود این شخص نمیتونه انجام بده، یک شخصی. دو از عجز تشریعیه، اصولا در باب امتثال عجز گاهی تکوینیه، مثل این که قیام در نماز نمیتونه انجام بده، گاهی هم تشریعیه. تشریعی مثل این بحث خودمونه، این نمیتواند مثلا ازاله کند چون شارع دستور داده نماز بخوان، نمیتواند نماز بخونه چون شارع دستور داده ازاله نجاسه. این عجزش از ناحیه شارع، عجز رو شارع درست کرده، دستور مولا، امر مولا باعث شده که نتونه انجام بده. بنابراین مجبوره در باب انجام دادن این دو تا تکلیف که این شکلی انجام آمده از طرف شارع، هر دو ملاکدار، هم هر دو شارج و کاملا داره مصلحت، همه چیزش هست، ولی بنده خدا نمیدونه. اینجا باید رفعیت بکنه از یکی از این دوتا. این نکته اول بحث تضاهم. از تضاهم باعث می شود که یکی از این دوتا تکلیف ها از فعلیت بیفتن، اونم به خاطر عدم قدرت و عدم توان مکلم. نکته دوم بحث تفویت ملاک هست. مکلف چه شکلی تفویت ملاک ملزم کند؟ ملاکی الزام آور، وجوب آور از ناحیه مکلف آمده، این خلاصه گاهی باید تفویت ملاک بکنه. خب تفویت ملاک به شکل تام که اصلا صحیح نیست، میشه عقاب مال بیان، کسی فرض کنه نماز واجب شده نخوانه، اوی تفویت ملاک. در ما نحن فی هم اگر هیچ کار نکنه، در همین بحث ازل نجاسه و سله هیچ کدوم رو انجام نده، میشه تفویت ملاک، شاره پدرش رو در میاره، میشه عقاب مال بیان. حق نداره چنین که خلاف عقله. اگر ملاکی را میتواند مکلف تحصیل بکنه با دست خودش با اراده خودش ترکش بکنه، خب این مستحق عقوبت بر اساس حکم عقل. خب حالا این دوتا رو بگذاریم کنار، همین دوتا نکته رو. نکته اول در باب تضاهم چاره ای نیست، مکلف یکی از این تکالیف رو نمیتونه انجام بده، یکی از تکالیف از فعلیت میفته. نکته دوم تفویت ملاک جایز نیست. خب حالا در مانعنفی چی باید کرد؟ تفویت ملاک جایز نیست، یکی از دوتا تکلیف رو هم نمیتونه انجام بده. عقل میگه برو سراغ اهم و مهم. با توجه به این دوتا نکته بحث اهم و مهم شکل میگیره. حال که تو نمیتوانی هر دو تکلیف رو انجام بدهی، یکی از این تکالیف از فعلیت ساقط میشود، از اون طرف هم نمیتونی به شکل مطلق ملاک شارع رو، مصلحت شارع رو کلن بگذاری کنار، پس باید چیکار بکنی؟ عقل میگه برو سراغ اهم و مهم. اهم رو انتخاب کن، هر کدوم که اهمه رو انتخاب. مثلا در مثالی که زدیم، فرضی در مثال زدیم، اول وقت ازاله نجاست از مسجد میشه اهم، او رو انجام. خب ازاله از اون، اگر این کار رو نکردی، اهم رو انجام ندادی، اسیان کرد، عقل به تو گفت که اول اهم رو بگیر، مخالفت کردی و اسیان کردی، اهم رو انجام ندادی، باید مهم رو انجام بدی. چرا؟ با همین دوتا نکته گفتی. نکته دوم این بود که تفویت مصلحت به شکل کامل اصلا جایز نیست، شخص مستحق عقاب میشه، معل بیان، بیان مصلحت بهش رسیده، خود خودش با دست خودش بگذاره کنار، لا یجوز. خب اگر آمد اهم رو اسیان کرد و ازاله نکرد، واجب است نماز بخونه. از چه باب؟ قانون ترتب. بحث ترتب در باب اهم و مهم به قوت خودش باقیه. خب بنابراین اگر اهم رو انتخاب بکنیم، در بحث ما نحنفی اهم رو انتخاب بکنیم، یقینا چیزی را انتخاب کردیم که مبرئ ذمه است. اما اگر مهم رو انتخاب بکنیم، یقین نداریم که مبرئ ذمه است. لکن اگر اهم انتخاب نشد و ترک شد، رفتیم سراغ مهم، بحث ترتب هست. خب این در رابطه با جایی که یکی از این دوتا مقطوع الاهمیته. در جایی که مقطوع الاهمیته، امر واضحه.
اینجا
خودمون
تعیین میشه
کجا؟
اون
یه
در
واقع
تعیین
تفریق
در مقام
اتصال. بله.
که
اهمیت داره. بله دیگه. تعیین بله. بله کاملا برخلاف اون دوتا. در اینجا چون مقام امتثال هست، اگر مقتوع الاهمیه باشد، مقتوع الاهمیه مثل این مثالی که زدیم، حالا فرض کردیم مقتوع الاهمیت هست، خب همین بود که گفته شد. فرض دیگری تصور می شود که محتمل الاهمیه هست، مقتوع الاهمیه نیست، اونجا حب چیه؟ پس بنابراین در مقتوع الاهمیه دوران اهم بین اقل و اکثر، دوران اهم بین تعیین و تخییر، فتعین تعیین، لأن التعیین موجب لأن يحصل لنا اليقین به براءة ذمتنا عن التکلیف، این اشتغال یقینی، یستدعی فراغ یقینی، در متیقن الاهمیه کاملا محرزه. قاعده اشتغال که آخر بحثیم، البته هنوز تنبیهات باقی مونده، آخر بحث هستیم در بحث اشتغال، بحث اشتغال و قاعده اشتغال دو مورد داشت، یکی متباینین بود، یکی هم اقل و اکثر. آخرین مرحله اقل و اکثر که قاعده اشتغال رو تقریبا با خودش داره و می شود بگیم بحث اشتغال هست، از خود کلمه اشتغال هم پیداست، اشتغال یعنی ذمه مشغول به تکلیف شده. قاعده اشتغال، اگه ذمه مشغول به تکلیف شده دیگه حرفی از اشتغال نیست دیگه، حرف از چیه؟ اسقاط تکلیف. در باب اسقاط تکلیف، آنجایی که متیقن الاهمیه هست، دوران هم بین اقل و اکثری که اکثر ما متیقن الاهمیه هست، که عبارت باشه از تعیین اکثر، اینجا واجب است بر اساس حکم عقل و قاعده اشتغال تعیین. اما در محتمل الاهمیه، در محتمل الاهمیه هم باز عقل میگه محتمل رو انتخاب کن. چرا؟ چون فرض اینه که قدرت داره دیگه، فرض اینه که مکلف قدرت دارد، میتواند محتمل رو انتخاب کنه، میتونه غیر محتمل، محتمل اهمیت رو انتخاب کنه یا محتمل غیر اهمیت رو انتخاب کنه. پس از جهت تکوین مشکل نداره، از جهت تکوین مشکل نداره، از جهت تشریح هم باز مشکل نداره. چرا؟ چون از جهت تشریح شارع بهش امر نکرده که غیر محتمل رو بگیر، چون اگر شارع امر میکرد که غیر محتمل رو بگیر، خب این مانع داشت. نه، اینجا امر به تکلیفی شده است که امر به تکلیف شده، یکی محتمل الاهمیه است، یکی غیر محتمل الاهمیه است، لذا تکوینن و تشریعن منعی وجود نداره. وقتی منعی وجود نداره، عاجز نیست مکلف از انجام دادن محتمل الاهمیه. عقل میگه برای اینکه یقین پیدا کنی به فراغ ذمه، با اون دو تا مقدمه‌ای که گفتیم، محتمل الاهمیه رو انتخاب کن. محتمل الاهمیه رو اگر انتخاب بکنی، یقین به فراغ ذمه حاصل میکنی. این هازا تمام کلام در قسم سوم که خیلی واضحه، بحث خاصی نداره. نتیجه این مباحث ما این شد که بین قسم سوم با قسم اول، حالا قسم دوم که بحث حجیت حکم ظاهری بود، دقیق بفرمایید، سومی با اولی یک نقطه مشترک دارن و اون نقطه اشتراکشون حکم واقعیه. بحث اشتغال ذمه به حکم واقعی در قسم سومه، در قسم اول بحث اصل تکلیفه، اصل تکلیف حکم واقعی، اصل حکم واقعی. پس هر دو حکم واقعی هست، نقطه اشتراکشون اینه. فرقشون همین بود که الان به زبانم جاری شد. فرق اینه که در اون قسم اول شبهه و شک تو عالم جهل بود، تو عالم اصل تکلیف بود که هست یا نیست، ولی در قسم سوم شبهه در اسقاط تکلیفه، شک در اسقاط تکلیفه. اگر من تأخیر رو انتخاب بکنم تکلیف ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ این که ما در قسم اول و فضلا و علما و محققین بزرگوار فقها رضوان الله علی الاموات منهم و حفظهم الله احیاء الاحیاء منهم، اگر این در اون قسم اول رفتن به طرف براءت و قائل به تأخیر شدن، چون محدوده بحث عالم جهل بود، شک در اصل تکلیف بود، شک در مکلفون به بازگشت میکرد به شک در اصل تکلیف. ولی در قسم سوم تکلیف مبرهن و تامه، شک در اسقاط تکلیفه. در باب اسقاط تکلیف عقل حکم میکنه باید کاری انجام بدیم که یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم. مثلا بحث تزاهم مطرح شد، متیقن الاهمیه مقدم شد از باب تعیین، محتمل الاهمیه مقدم شد از باب تعیین. هذا تمام الکلام در کل بحث شک در مکلفون به، شک در مکلفون به متباینینش قبلا گذاشته بود، این اقل و اکثر بود. یه تنبیهاتی باقی مونده بود. خوب بودی اشاره کرد، من از افتاد از ذهنم که اگر ملاک ها مساوی باشن دیگه از این بحث میریم بیرون، خود به خود عقل میگه تأخیر. اگر محتمل الاهمیه هم نبود، متیقن الاهمیه یک، محتمل الاهمیه دو، متساویه این از جهت اهمیه، یا به تعبیر دیگه متساویه این از جهت ملاک. اگر ملاک هر دو یکی باشه خب اونجا مشخص عقل میگه هر کدوم رو میخوای انتخاب بکن. شاید
باشید این
سرطور با مهم مسلحت میده؟ خب نه مسلحت میده، نه نگید رو نگید، اون بحث چیزه نمیخوام بگید، اون بحثی که همیشه اقتضا میکنه نهی از زد رو اونا نیست، اون رو نیاره بیمید. فرض اینه که هر دو ملاکاش تمامه، فقط مکلف نمیتونه انجام بده. اما اگر اون آوردی گفتید که امر بهش اقتضا میکنه نهی از زد رو، بعد زد نهیم خوبش خورده مصلحت نداره، اون حساب عوض میشه دیگه. اون بعضی آمدن از بار ترتب رو درست کرده، اون ترتب اونجایی بود که مصلحت دارش بکنیم با ترتب. نه اینجا بحث ما این نیست، بحث اینه که هر دو ملاکاتشون تمامه، یکی اهمه یکی مهمه، یکی اهم یقینیست یکی مهم، یکی اهم احتمالیست یکی مهم، صورت سوم هم متساوی این هسته. همین بله اون مطلبی که شما فرمودیدون در بحث امر بشه اقتضا میکنه نهی از زد رو، بعد ترتب رو میخوان از اونجا ازش استفاده کنن، بگن اگر کسی آمد فرض کنید ازاله نکرد نماز خان، خب ازل نجاسه علی المسجد مقتضی بود نهی از نماز رو، یعنی اگر ازاله نکرد رفت نماز خون، نماز که نهی بهش خورده، نهی به خورده که مصلحت نداره، پس باطله. برای اینکه نماز رو تصحیحش کنن آمدن از ترتب استفاده کردن که اونجا اشکالاتی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.